جسیده رو یاد کنه. 50 سال پیش، آقا 60 سالت، مادرم، من 10 سالم بود انقدر اذیت کردم، مادرم انقدر مثلا به من رسیدگی کرد، اینجوری کرد. خیر و هی تکرار بکنید.
مرحوم آیت الله عظما بهجت خدا رحمت کنه ایشون فهمیدن که من مکرر معلم کلاس اول ابتداییمو یاد میکردم و براش دعا میکنم.
اصلا درستش همینه.
این هست که خیر رو میکشه به سمت،
میکشه به سمت. یاد کنید بگید خیر مالیه، نمیدونم خیر علمیه به قول شما، یا هر چیز دیگه ای هستش. یاد بکنیم تو جمع نشستیم از گذشته بزن.
آدم با معرفتی باشی،
فکر و ذکرت دنبال خوبی ها باشه و این خوبی رو به طرف تو جلب خواهد کرد. باز از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت میفهمد اون کسی که لا یؤمن شره، بدترین مردم، کسی که دیگران از شرش ایمن نیستن، همش میترسن، همش این وقتی یه جا حضور پیدا میکنه به قول ما دل طرف میریزه پایین، وای فلانی اومد توی مهمیه پیش میامد یا توی کلاسه یا توی موقعیت، وای فلانی اومد. اگه دیدید پشت سرتون یا در حضورتون یا دل مردم اینجوریه، بدونید خیلی آدم بدی هست، اینشالله اینجوری پیش نمیاد. وای فلانی اومد، وقتی دیگران توی دلشون یه نگرانی از اومدن ما ایجاد شد، یه وقت نگرانی خیری داره میگم وای فلانی اومد دیگه نمیشه گناه کرد، دیگه نمیشه خلاف شرع کرد، خیلی خوبه، باید حرمتش رو حفظ کرد. یه وقت نمیگم وای فلانی الان یه تیکه به این میندازه، الان مجلس رو تلخ میکنه،
الان یه جایی رو به هم میریزه،
الان به هم میریزه، آره همین عبارت بهتر، الان خلاصه به هم میریزه، کار رو خراب میکنه. باز از امیر المؤمنین علی علیه السلام، لا یستر العوره، کسی که عیب پوشی از دیگران نمیکنه، اینم خیلی آدم بدیه. حاجی آقا آخه اینی که دارم میگم راست میگم مگه دروغ میگم؟ منم نمیگم دروغ میگی، ولی باید ستر بکنی نسبت به عیبش، اصلا باید بپوشونی، حتی اگر دیدی متوجه شدی، حتی ازت سوال کردن، نباید عیبش رو بگی. بله یه موقعیتی پیش میاد تو موقعیت خواستگاری، مثلا میان راجبه یه پسری به اصطلاح میگن نسخه مستشیر، میان از شما مشورت بگیرن آقا ما دختر به این خانواده بدیم یا نه، اونجا بحث فرق میکنه. چیز موضوعات، چیزهایی که دخیل در زندگی ناجمه، این مسئله آقا من میدونم مثلا خدای نکرده اعتیاد داره، نه اینو نگم آبروش میره، خب اینو باید بگی، این داره از دید مشورتی از شما میپرسه و اگر نگی خیانت کردی در حق اون کسی که داره مشورت میگیره ازت. اما نوعا این اتفاق نمیفته، نوعا که دارم میگم معمولا وظیفمون ستر عیبه، پوشاندن عیبه، تبعات بدی داره. وقتی عیب رو در علن بیان میکنی، طرف هم دیگه از داشتن این عیب دیگه ناراحت، یعنی دیگه وقتی آبروش رفت رفت دیگه.
بله.
مثل بچه ای رو که یه وقتایی تغافل میکنی، هی میخواد یواشکی کار خطا رو انجام بده، یه وقتایی که هم موچش رو میگیری دست رو میکنی، میبینه کاری نیست، میگه همینی که هست انجام دادم، خوب کردم،
حالا به درستش کن،
دیگه کاری نمیتونی بکنی. بله. خوب کردم دیگه، نصیحت کردن نداره که، دیگه رد کرده قضیه رو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من کان متتبعا لعیوب الناس عمیا لمعایبه، کسی که هی دنبال میکنه، تتبع کردن، جستجو کردن،
عیبجویی در واقع،
عیبجوی نسبت به دیگران، اصلا سرک میکشه تو کار دیگران، تجسس میکنه، اینا عناوین حرامه ها.
بله.
تجسس میکنه تو زندگی، کار این چه جوریه، کار اون چه جوریه، عیبش چیه. اما در مقابل عمیان، عم کوره، نسبت به چی؟ لمعایبه، عیب خودش، حواسش به عیب خودش نیست. و اینا عرض کنم دو تا صفت نیستن، اینا یه صفت لازمه هم دیگه. ببینید تو
یعنی وقتی عیب جو شدی از خودت غافلی،
غافل میشوی. اصلا قاعدش اینه، نمیتونی، وقتی من به طرف راست نگاه کنم نمیتونم طرف چپو ببینم، نگاه ما تک جهته است.
و بدتر از این، این که این عیوب رو در خودت داشته باشی، عیب جوی دیگران رو هم بکنی و سرزنش بکنی و افشا بکنی.
بله، افشا بکنی و ما غافل بشی از خودت، که میگه انسان نمیمیرد، کسی که عیب جویی بکنه، روایته، عیب جویی بکنه نسبت به دیگران و این خطاها رو داشته باشه، نمیمیره تا وقتی به همون عیب گرفتار بشه، خدا سرش میاره. یعنی میگه فلانی الف مشکل الف رو دارد، نمیمیره تا همون مشکل الف گرفتار بشه، بعدن میمیره. روایت امام صادق علیه السلام است. من یخش الناس فی ربه، در مورد کسی که در کارهای مردم به خاطر خدا رو آیت میکنه، این آدم خوبیه. در کارهای مردم به خاطر خدا، یعنی خدا رو نگاه میکنه، کارهای مردم رو درست انجام میده. ولا یخش ربه فی الناس، تو کار مردمی وقت از خدا نترسید، خدا ترس نبود، اومد تو کار مردم وارد شد، اما خدا رو در نظر نگرفت، یعنی خودش رو در نظر گرفت، یعنی هدفش خودش شد، پناه بر خود. اینم به عنوان شر و ناس گفته شده. من لا یثق به احد لسوء ظنه، کسی که به هیچ کس اعتماد نداره، موثق نمیدونه هیچ کسو. چرا؟ چون به همه سوء ظن داره. این یه جور رفتاره. ادامه روایت، ولا یثق به احد، هیچ کس هم قبولش نداره. چرا؟ لسوء فعله، چون خودش آدم بدیه. یعنی اینا هم گفتم از این چیزایی که این جفتش یه صفته. وقتی به همه سوء ظن داری، یعنی خودت داری عمل بدی انجام میدی.
بله.
همین باعث شده همه رو به حساب و به خطکش و از اینا که خودت نگاه کنی همه رو بد ببینی، لذا دیگران هم به تو اعتماد ندارن. عدم اعتماد تو به دیگران به علت اینه که خودت داری بد عمل میکنی، همه رو از نگاه خودت میبینی. بله. از نیت بد خودت میبینی، لذا نمیتونی به دیگران اعتماد داشته باشی و دیگران هم به تو اعتماد نخواهند داشت. آدمی که حسن ظن داره، دیگران هم او رو موثق میدونن و بهش اعتماد.
یعنی ارتباط دو طرفه است.
دو طرف است. بسیاری از فضائل اخلاقی ما یک فضیلت با دو جنبه هستن. یعنی وقتی شما نگاه میکنید مثل همین مثال هایی که زدید، یکی رو داشته باشه اون یکی میاد، چطور ازیرش چطور حسنه اخلاقیش. باز من یرا انه خیرهم، یکی بدترین مردم اونیه که فکر کنه بهترین مردمه. یارو رؤیتش، رؤیاش اینطوری باشه، خودشو از همه بهتر بدونه، من از این بهترم به این دلیل، تا دلتونم بخواد آدم ها دلیل میشمورن ها. تا دلتون بخواد برای خیر بودن خودشون دلیل میشمورن. خدای من از این بهترم به این دلیل، از اون بهترم به این دلیل. یکی از روش های تکبر اظهار تواضعه. یعنی چی شو؟ روش های تکبر علمای اخلاق دارن اینها تو جاهای مختلف، حضرت امام رضوان الله علیه هم دارن این مسئله، اظهار تواضع. میخوام متواضع شناخته بشم، خودش یه تکبر.
یعنی در واقع ادای آدمای متواضع رو در میاره.
ادای سلام علیکم، حال شما چطور، یه جوری سلام میکنه اصلا از دید بالا، لازم هم نیست صداشو پر بکنه ها، اما ادای تواضع داره در میاره. خودت میدونی میخوای اینجا شناخته بشی، جلوی رسانه داری دست از دیگری میگیری. رسانه که میگم گاهی رسانه یک نفر است، یه نفر میخوام تو دل این اینجوری جا
بازی بازم. میکنی
داری فیلم بازی میکنی بخونش. کسی که فکر بکنه خیر است و از همه بهتر است. طویل العمل، عمل با الف، کسی که آرزوهای طولانی داره، دنیا رو به اندازه دنیا نمیبینه، خودش رو هزار ساله خواهد دید بلکه بیشتر، طویل العمل میبینه، آرزو طولانی داره. سیء العمل با این، در حالی که عملش بده، عملش بده، آرزوهای طولانی، یا آرزوی نسبت به رحمت الهی داره، اینو باز توی بحث رجاء داریمش، آرزوهای بی خود، میگه خدا میبخشه، ایشالله خدا میبخشه، انشالله خدا چه، همه اینا رو میگه، در حالی که کارهایی که داری میکنه همه خلاف آن چیزیست که خدا خواسته. سیء العمل، این با ایشالله درست نمیشه. اون چیزایی که خدا متکفلش شده، بخشیدن، رحمت، رزق، این چیزایی که خدا متکفلش شده جای خود داره، ولی خدا یه تکلیفی هم گردن من انداخته، باید این تکلیف رو انجام بدی، قابلیت جذب رو پیدا بکنی. تو یه جوری قابلیت جذب رو از بین میبری، نمیذاری سبقه و رنگ الهی نسبت بهت شکل بگیره، بعد میگی خدا رحمان و رحیمه. قرآن هم همینو میگه، خدا هم رحمان
جور در نمیاد.
چتر رو سرت گرفتی، میگی بارون خیلی وسیعه، مساحت 100 کیلومتر داره بارون میاد، میشه روی این یه متر در یه متر من نیاد؟ آره میشه، بارونی چتر رو گرفتی همه جا پیش نمیشه، نمیرسه بهت. تو خودت قابلیت رو از خودت سلب کردی، بعد میگی بارون خیلی زیاده، میلیون ها لیتر آب داره از آسمون میاد، چرا یه قطرش به من نمیرسه؟ چون خودت مانع رو ایجاد کردی، قابلیت جذب رحمت رو از بین بردی. لما سئل عن شر الناس، باز از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، العلماء اذا فسدوا، عالم وقتی فاسد بشه، پناه بر خدا، خطر عمامه، خطر عالم، بلخص عالم دین، اگر فاسد شد بدترین مردمه. یه وقت فساد من برای خودمه، یه وقت خودمه، خود حضرت های فاطمه نیا خدا حفظشون بکنه، گفتن یه وقت یکی یه آلودگی داره، شرب خمر داره، چی داره، مثالیشون شرب خمر، میره یه گوشه ای اون عمل وقیح رو انجام میده که با خودشه، ولی یه وقت سرمنشأ قرار میگیره برای یه گروهی، لباس او، موقعیت او، شناختی که از او به عنوان دیندار دارن، مرجعیت و پشت سری قرار میگیره، محل
ذهنیت ها رو خراب
میکنه، اعتمادها رو با چراغ آید گزیده تر برد کالا. حالا اگر دزدیه که با چراغ اومده، با یک حالت پسندیده شدن اومده. اگر کسی با عنوان زهد اومد، اگر یه عالمی با عنوان علم دینی و متبعیت اومد، چون دین در دل خیلی ها محبوبیت داره، حالا اونو به عنوان مصداق جستجو کردن، پناه میبریم به خدا. خدایا حفظمون بکن که این باعث فساد عالم، خیلی مسائل مختلف، دنیا طلبی، حرص هست، تمام اینها از ترس هست، چیزایی که میگن حالا تو اوائل طلبگی ما میخونیم، انشاءالله خدا ثابت برای ما قرار بده توی آداب المتعلمین یا جاهای مختلف که مسئله اخلاص یا چیزایی دیگه مطرح میشه. یاد میدن طلبگی مثل هر علمی نیست، روحانیت و قرار گرفتن در مسند عالم دینی شدن مثل هر علمی نیست، خیلی مطلب داره. مسئول حکومتی قرار گرفتن مثل هر مسئولی نیست، مسئول کارخونه نیست.
حساسیت جامعه هم خیلی زیاده.
زیاده، چه درست چه غلط تو باید رعایت بکنی. آقا حالا بی خودی حساسن، اصلا کاری به اون مسئله ندارم، تو باید رعایت بکنی دیگه. حلال و حرام تو با حلال و حرام دیگری فرق میکنه. بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز واجب است، نماز شب واجب است برای مقام محمود. برای کسی که مسئول میشود یه چیزایی واجب و حرامش فرق میکنه، سطح داراییش، گرفتنش نسبت به چی، اون که استفاده از رانت اطلاعاتیش بکنه، اینا همه حرام و حلالش فرق میکنه با حرام و حلال معمولی. بسته شدنش بیشتره. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هم میفرمه اون رو به عنوان یک طمع یا چیزی، یه طعمه نبین. حضرت میفرمد، به مالک اشتر میفرمد به عنوان طعمه نبین این چیز، این تازه اول تکلیفه، تازه اول مسئولیت، فلان مسئولیت رو که اجرا میشه.
نه یا اگه اومدی مراقب باش،
خیلی باید مراقب باشی، تحذیرت باید بیشتر باشه، باید سختی کشیدنت بیشتر بشه اتفاقا. یعنی اون چیزایی که برای تو ممنوعه برای مردم عادی ممکنه ممنوع نباشد. اگر نگاه ها فرق کرد و مسئولیت به عنوان یه امتیاز حساب شد، باید یه تجدید نظری بکنیم. امتیاز نیست، یه مسئولیت سنگینه، یه سختیه. مثل اینکه از خیلی از مراجع از مرجعیت فرار میکردن، اصلا فرار میکردن از مرجعیت. خیلی داریم از استاد الحسن اصفهانی رضوان الله تعالی دیگران، خیلی از اینها که میگفتن ام در شما متعین شده آقا باید این کارو بکنه، هی ارجاع میدادن، فرار میکردن. مرجع یعنی فردا باید پاسخ بدم، کلمه کلمه. یه وقت نماز خودم رو باید پاسخ بدم، یه وقت باید نماز 2 میلیون نفر رو پاسخ بدم وقتی حکم اشتباه
بودم. بار سنگینه، مسئولیت.
یه وقت اسراف تو خونه خودمه، یه وقت اسراف تو بیت الماله، یعنی 80 میلیون آدم که از بیت المالشون رو باید جواب بدم. خیلی سخت مسئولیت. شر و رجال از تجار الخوانه، کاسبی که خیانت میکنه از اعتماد مردم. تو مغازت میان کاسب، حالا تاجر، هر نوع تاجری، به تو اعتماد کردن این جنسی که آوردن. بعضی موقع حتی میپرسن آقا اینو بخریم خوبه بده چه جوریه؟ بعضی موقع دیده از آدم میپرسن. من بارها شده، خودم شده، خرید کردم یا مثلا از میوه فروشی بوده، جای مختلف بوده، میگم آقای فلانی از این بخرم، میگه نه باور کنید این به اینه. بسیار آدم منصف تو کسب
صداقت میچسبه،
میچسبه. بله اگه نپرسید میگم آقای فلانی سوا کنم، میگه خدا میدونه خودت سوا کنی راحت تر از منه، چون من وقتی سوا میکنم علمم نسبت به تو بیشتره که چی خوبه چی بده. یعنی یه جوری منو میذاری توی موقعیتی که من باید وکیل تو شدم، الان هم فروشنده منم هم وکیل منم. خیلی خوب آدم اینجوری فکر کنه.
و تو بازار امروزمون چقدر به اینجور افراد نیاز داریم.
یکیشون هم اگر باشن درس میشن برای دیگران. عزیزان اگر یکی هم ندیدید اینجوری باشه، خودتون اون یکی باشید. یکی از کارهای شیطون اینه، ای بابا آجا کی الان این کارها رو میکنه؟ تو اون یکی باش، تو اون نفر اول باش، تو اون کسی باش که شروع میکنی. به فضل خدا، خدا اتفاقا وقتی جهاد یه نفری شد، سختیش بیشتر شد، ثوابش بیشتر میشه. تو هم رنگ جماعت نیستی، داری جهاد میکنی تو این مسئله اخلاقی، پیش برو، به فضل خدا، خدا کمکت میکنه انشالله.
انشالله.
چقدر وقت داریم آقای شریعتی؟
بفرمایید گره باید دیگم بخونی تو انشالله بریم مخصر.
خب اینم این شر عباد الله، پناه بر خدا، من تکره و مجالسته و لفوشه، کسی که بعدشون میاد مردم از مجالسه بشینن پیش، به خاطر اینکه بد دهنه، تا میشینه آدم مشمئز میشه از حرف زدنش، بی تربیته. این مسئله جمع شدن شر در لسان، چون باریم از اهل بیتانیم و سلام که اگر بخوایم بگیم همه شر کجاست، یه امر نسبیه، اضافی بهش میگن نسبیه. یعنی دیگه اصل شر رو بخوای پیدا کنی، اصلش از همون زبون نشأت میگیره. کسی که بدترین آدم ها اینه که رغبت نکنی بری پیشش، چون بددهنه، فحشه، فحاش است، بدگوه نسبت به دیگران. تا میشینه میخواد دو کلمه حرف بزنی، میبینی به قول خودمون حالت بد شد، بلند میشی از کنارش میای میبینی ای بابا چرا انقدر حرف بیخود زد،
چرا فضا مسموم بود.
پشت سر فلانی حالا فوش که داره میگیم به من یه بددهانی و حرفای زشت زدن. گاهی خدایی نکرده بدگویی نسبت به مقدسات پیش میاد، میشینی طرف نگاه میکنی لاابالی نسبت به مقدسات. آقا یه وقتی اصلا تو لاابالی هستی، بعضی رو رعایت میکنن، من این مسئله رو قبول ندارم. فرض بکنیم من و شما در یک حزب سیاسی هستیم، توی مسئله اعتقادی با هم اختلاف نظر داریم، اما میشینیم با یه بند خدایی میشینیم صحبت میکنیم 10 دقیقه، آقا حالت چطوره فلان، تموم میشه میره، حد بیام رو قسمتی که با هم دیگه درگیری داریم، تو قسمتی که با هم مشکل، یا بددهنی کنم مقدسات تو رو مورد توهین قرار بدم. بابا ما حق نداریم بت‌های کفار، ولو تصبون لذین، همینه دیگه، بت‌های اونا، اونایی که دیگه بدتر از بت و بت‌پرستی نداریم، اونا اجازه نداریم سب و فحش داشته باشیم. حالا ما نسبت به حالا تو ایام انتخابی این کاندیدا رو قبول ندارم یا قبول دارم یا چی، چه حرفای رکی که بی خودیه نسبت بهش میزنیم.
تو خانواده نسبت به اعضای خانواده وقتی گلایه ها و شکایت ها هست دیگه بدتر.
یه بعدیش هم اینه که پول های پشت سر رو خراب میکنی. امروز این حرف رو زدی، فردا میخوای آشتی کنی، چنان بد حرف زدی دیگه جا نداره برای آشتی کردن. چنان تیر به قلبش زدی و بیادبی کردی دیگه میخوای آشتی کنی، این 50 سال دیگه هم تو ذهنش هست. اینو این زبون رو نگه داری
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حضای سعیدی، نکته های خیلی خوبی رو شنیدیم.
سلامت باشیم،
انشاءالله که از شر شیاطین و اعوان و انصارش و از شر انس و جن هممون در امان باشیم و این نکاتی که حاجای سعیدی فرمودن و اشاره کردن بهش. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی خوب. صفحه 322 قرار امروز دوستانمون آیات نورانی سوره مبارکه انبیا رو با هم تلاوت بکنیم، آیات ابتدایی این سوره نورانی رو، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم حساب نزدیکه، روز حساب نزدیکه. از خطاهایی که ما درگیرش میشیم روز قیامت رو دور میبینیم، مرگ رو دور میبینیم. و از چیزایی که مصلح ماست اینه که حساب و کتاب خودمون رو نزدیک ببینیم. اثرش چیه؟ عمل درستم در این دنیاست. علتها رو اینجا قرآن میفهمد و هم فی غفلته، یکی اینکه غفلته، یکی اینکه حواسم پرته. باز و هم یلعبون، اهل بازی هم. قرآن میفهمد تو دنیا تو داری بازی میکنی، دنیا رو بازی چه دیدید؟ من اینو مزرعه آخرتتون قرار داده بودم، اینو وسیله رسیدن به خیر قرار داده بودم، شما خودشون موضوعیت براش قرار دادید و شروع کردید بازی کردن. لاغیتن قلوبهم، دلهای اینها اهل خوشگذرانیه، مشغول خوشیه، میگه خوش بگذره، ولی بدونید چه خوش چه بد میگذره ها، و اگه گذشت میرسه زمان تمامش را. مهم اینه که خوب بگذره و طبق رضای او. واسألوا اهل الذکر، اگه میخواییم بدونیم چه جوری باید درست بگذره باید از اهل ذکر رو روایت پرسید.
که نفسهای آخر عمر را می کشم به حسب وظیفه شطری از اون که در حفظ و بقای این ودیعه الهی دخالت دارد و شطری از موانع و خطرهایی که آن را تهدید می کنند برای نسل حاضر و نسلهای آینده عرض می کنم و توفیق و تأیید همگان را از درگاه پروردگار عالمیان خواهانم. بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همون رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که درکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همون انگیزه و مقصد. این جانب به همه نسل‌های حاضر و آینده وصیت می کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار به استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است. بی جهت نیست که بوق‌های تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده‌های بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه‌ها و دروغ‌های تفرقه افکن نموده‌اند و میلیاردها دلار برای آن صرف می‌کنند. بی انگیزه نیست سفرهای دائمی مخالفان جمهوری اسلامی به منطقه و در بین آنان از سردمداران و حکومت‌های بعضی کشورهای اسلامی که جز به منافع شخص خود فکر نمی‌کنند و چشم و گوش بسته تسلیم آمریکا هستند دیده می‌شود و بعضی از روحانی نماها نیز به آنان ملحقند. امروز و در آتیه نیز اون چه برای ملت ایران و مسلمانان جهان باید مطرح باشد و اهمیت اون را در نظر گیرند، خونسا کردن تبلیغات تفرق افکن خانه برانداز است. توصیه این جانب به مسلمین و خصوص ایرانیان به ویژه در عصر حاضر آن است که در مقابل این توطئه ها عکس العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مأیوس نمایند. امام بزرگوار ما هر روز گویی زنده تر می شود در فضای جامعه ما و در فضای بین الملل اسلامی. روز به روز امام بزرگوار برجسته تر و فکر او و راه او فهمیده تر و ملموس تر می شود.
چه کنم با غم تو؟